چش بگیم؟ نه، 19 9 93 فقه قضا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بگو برو خدا را شکر خواستگار برای دختره بگو، دختره همه طور شدن، بگو بده بره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون این بود که اگر مدعی بیانه داشت با و برای ادعای خودش بیانه اقامه کرد، دیگه بعد از اقامه بیانه استحلاف مدعی لازم نیست، یعنی لازم نیست مدعی قسمش بده. خیلی خوب، مگر گفتیم یه جا، تا اینجا رو بحث کرد که مدعی احتیاج به قسم خوردن نداره. مگر چی؟ مگر این که دعوا بر چه باشد؟ مگر این که دعوا بر میت باشد. اگر کسی بر میت ادعا داره، میگه فلان مرده 5 میلیون به من قرض داشت، مقروض بوده، بینم آورد، بینم گفتن بله فلان میت راست میگه، 5 میلیون به این بده کار بود، علاوه بر بیانه دعوا وقتی بر علیه میت شد، مدعی غیر بیانه‌ای که اقامه کرده قسمم باید بخوره که بله فلان مرده 5 میلیون به من مقروض بود و تا آخر حیاتش 5 میلیونش را نداد، بندم ابراعش نکرده ام، بنابراین ذمه او مشغول به من است، میبایست بر بعد از اقامه بیانه قسمم بخوره. صاحب جواهر میفرماید که اکثر فقها قبل از محقق متعرض این مسئله نشدن مگر شیخ. میگه تو کلمات اصحاب قبل محقق این مسئله نیست، غیر شیخ. فرمایش صاحب جواهر رو میپذیریم، الا اینکه مخالف در مسئله برای ما ذکر نشده. مخالف در مسئله نه معروفه و نه منقول. دلالت میکند بر این حکم که گفتیم که اگر دعوا بر میت بود، میبایست که مدعی علاوه بر اقامه بیانه قسم هم بخورد. این روایت که برادون میخونم، جلد 27 صفحه 371 حدیث اول، باب 28 از ابواب کتاب شهادات. محمد ابن یعقوب، محمد ابن یحیی کتب، محمد ابن حسن یعنی صفار، محمد ابن حسن صفار، ان ابی محمد الى ابی محمد یعنی الى امام عسکری علیه السلام. بنابراین سند روایت صحیحه و مکاتبه است. هل تقبل شهادت الوسیل المیت بدین له على رجل مع شاهد آخر عدل فوقع؟ اینا رو کاری نداریم، شاهد ما اینه. می فرمان و کتب، آخر روایت و کتب، او تقبل شهادت الوسی علی المیت مع شاهد آخر. فرمودن قبول میشن شهادت وسی بر علیه میت با یه شاهد دیگه، یعنی وسیع میت آمده شهادت داده، یه شاهد دیگم اومده شهادت داده، اینا شدن دوتا، شد بیانه که بله میت به آقای زفر 5 میلیون بده کار. آقای زفر ادعا کردن فلان مرده 5 میلیون من بده کار، یه شاهد آوردن، شاهد دوم وسیع خود مرده، وسیع مردم اومد به نفع آقای زفر شهادت، گفت بله آقای زفر درست، منم خبر دارم، 5 میلیون با آقای زفر بده کار بود. خیلی خوب، آیا این وسیع بیاد شهادت بده با یه شاهد دیگه قبول میشد؟ سوال. فوقع، جواب امام، نعم من بعد یمین. بله قبوله، دو تا بینش دیگه، ولی یکیش وسیگه میته. خب باشه، با یکی دیگه آمد بله گفت آقا 5 میلیون به آقای زفر، ادعای آقای زفر ثابته درسته، خود آقای زفرم رو ادعاش قسم میخورد چون ادعا بر میت یه قسم میخورد، آقای زفرم که قسم خورد 5 میلیون رو میدن آقای زفر، درست شد؟ پس این سند صحیحه، دلالتش هم تمامه. امام فرمودن نعم من بعد یمینه، بله بیانه تمام است، این شهادت صحیحه، اما بخند پولا بدن به آقای زفر 5 میلیون، آقای زفر بعد یمینه باید قسم بخوره. توجه کردی؟ خب ابی محمد یعنی امام عسکری علیه السلام این روایت خدمت شما خوند. خب در این روایت آقای فرح بخش چند تا اشکال شد. اول اشکال رفتی دم کردی؟ ها؟ اول اشکال این است که من خدا برام رسید کلما دخل علیها فی المهراب وجد اندها رزق، رزق ما را زودتر فرست. خب این چند تا اشکال. اشکال اول این که گفتن این مکاتبه است، این اشکال مال آقای صادقی، این مکاتبه است و در مکاتبات احتمال تقیه وجود داره، بنابراین اعتنایی به این روا به مکاتبات کلن نمیشد، یکیش هم که این، این یه اشکال. خب جوابشو بارها داده، این است که به این اشکال هیچ اعتنایی نمیشود، همون جور که در مکاتبه احتمال تقیه هست، در مکالمه هم احتمال تقیه هست، شما باید احتمال را ثابت کنید. صرف وجود احتمال این نمیشد که مکاتبه از اعتبار بیفتد. باید ثابت کنید مکاتبه صدرت تقیتن، او وقت دیگه اعتبار نداره. بله باید ثابتش کنید که خب در مکالمه هم احتمال، اگه اینجوری بخوام حکم کنید همه روایت رو بذاری کنار، چون تو این هم احتمال تقیه هست، به صرف احتمال که حکم از نمی افتد، از حجیت که صدرت کلام خبر سقس، خبر سقس حجیت، عجب خبر بل مکاتب است.
آقا
این روایت رو کلینی به سند صحیح نقل میکنه از خط امام عسکری، صفار میگه من اینو نوشتم خدمت امام محمد ابن حسن صفار، امام اینجوری جواب منو داد، خیلی خوب سندش هم صحیح. پس اینم یه روایت، خط امام آیا با کلام امام فرق داره؟ در حجیت فرقه؟ نه. شما میگو یه احتمال تقیه میره، قبول، احتمال تقیه تو کلامم میره، به صرف احتمال از حجیت نمیفته، باید اثبات بکنی که این صدر تقیتن از حجیت میفته، چه کلام باشد چه مکاتبه باشد، تا اثبات تقیهشو نکردید نمیفته. خلاص
اصولا باشد هم اونجا هم میگیم در مشافهش هم
مشکل دوم،
مشافهش هم میگیم اونجا هم تقیه هست،
مشکل دوم
اون که احتمال تقیه میده او باید ثابت کنه
باری کنه اونی که احتمال تقیه مرحبت به ناظره من حیصل
عدم حجیت خبر، شما باید ثابت کنی که در
آقا خبر واحدی که با سند صحیح ثابت شده حجتون، شما میخوایی بگوی حجیت ندارد، چرا؟ چون احتمال تقیه میداد. من حرف منو قشنگ بفهم، به خدا اگه به جایی که اشکال میخوایی کنی سعی میکردی حرفو میفهمیدی یا بهتر همون دیگه، احتمال تقیه کلام رو از حجیت خارج نمی کند، اثبات تقیه کلام رو از حجیت اسقاط میکند. کلام حجت، چرا سند صحیح داره؟ ادله حجیت خبر واحد میگیرد اینجا، پس این روایت حجت. شما میگوی احتمال تقیه داره، میگم بله درست احتمال تقیه داره، احتمال تقیه کلام را از حجیت نمیندازد، نه کلام نه مکاتبه. اثبات تقیه باید ثابت کنی صدرت تقیتن، او وقت دیگه حجت نید. تا اثبات نکرده صدرت تقیتن حجت میگه شما باید حجیت ثابتون، حجیت ما به عدلی حجیت خبر واحد ثابت کردیم، اینم خبر واحد تموم شد. خب سب کن. بله
امام عسکری رسیده با توبه ای که از امام عس رسیده شرایط زمان
هیچ فرق نمی‌کنه. یک توقی چه از امام صادق باشد، چه از امام عسکری باشد، چه از امام زمان باشد، علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه شریف، حکم واحد داره. هیچ فرق نمی‌کنه.
احتمال تقیه
حکمش یک سب هیچ علا ای حال احتماله. هیچ مشکلی، هیچ همون جور آقا امام بود است. اینقدر بغلی امام جاسوس بود، حواست تو جاسوس که امرو در نمیدست که اداره اطلاعات من میگه فلان روز شما تو درس این حرف زده ای که اون وقت هم بوده. خیلی خوب اون وقت هم بیشتر بوده، حواست هست اون وقت هم بیشتر بود. بنابراین امام زیری نظره، پس کلامش با نوشتش با هم فرق نداره. اتفاقا در نوشته یه تحفظاتی هست که تو کلام نیست، چون نوشته فقط اگر طرفی که به شما نامه نوشته جوابشو میده او فقط خودی او طرف نامه رو باز میکنه، اما کلام همه دارن میشنون. توجه میفرمون؟ پس ای کسی بگید علا عکسش هم هست طوری نیست، صرف احتمال اشکالی نداره. نکته دوم، به این روایت اشکال کرد، گفتن این روایت حکمی رو میگه که هیچ کدوم از اصحاب بهش فتوا نداده. چند تا حکم تو این روایت، یکی از مطالبی که درشه هیچ کدوم از اصحاب بهش فتوا ندادن، اون صدرش همون جمله اول که خوندم که اگر مدعی بر له میت ادعایی کرد قسمم باید بخور. یعنی اگه آقای زفر بجن که بگن من 5 میلیون از مرده طلب دارم، گفتن من 5 میلیون بده کارم به مرده، بابا ورثه این 5 میلیون رو بسونه. میگن خب آقای زفر باید قسمم بخورن که بده کارن تا ورثه 5 میلیون رو بسونن. تا آقای زفر قسم نخوردن ورثه حق ندارن 5 میلیون رو بسونن. اینو اصحابش فتوا ندادن. میگه تو این مکاتبه این فرق هست و این را اصحاب هیچ کیش فتوا نده، هیچ کی هم قبول نداره. و این واضح میشد که بفرمایید چی؟ که این صدورش تقیتن است. جواب میگم ما این بیانی که الان برای شما میگم هم در باب احادیث میگم که لفظ باشد، هم در باب که مکاتبات میگم، با هم هیچ فرقی نداره. روایت قابل تبعیض است، یعنی اگر یه روایتی دو تا حکم، سه تا حکم، پنج تا حکم درش بود، یه حکمشو شما گفتید چی؟ گفتید این حکم نمیشد بهش عمل کرد، هیچ اشکالی نداره. همون یه حکم رو بذار کنار، بقیه احکامی که در روایت هست چیه؟ حجت هست. یعنی حجیت قابل چیه؟ تبعیزه. این درسته تو مکاتبه این هست، اینا اصحاب بهش فتوا ندادن، هیچ کی قبول نه. آقا خودشون بده میگه من 5 میلیون بده کارم به مرده بسونی، شب و بردست در خونه مرده بسونی، من به بابا شما این 5 میلیون ها بده کار بودم، ورثه بسونی. ورثه میگن نه، باید قسمم بخوری، قسم بخور 5 میلیون به بابا ما بده کار بوده تا ما بسونی. اینا هیچکی نگفته. این حکم مطابق مذهب عامه است، صدرت تقیتن. خیلی خوب، بعد چه گفتن؟ پس این مکاتبه همش تقیه است. میگم نه، همین یه فرع تقیه است. چرا؟ چون ما در باب روایت مبنامون اینه، سری جا خودش هم ثابت میکنه، به خاطر اینکه روایتی که چند حکم داره در واقع میشه 5 تا روایت. خیلی خوب، یکیش چیه؟ یکیش صدورش تقیه است، خلاف اصحاب بهش فتوا ندادن، و اون یکی رو بذار کنار، بقیه رو اخصش کن، هیچ مشکلی نداره. به این میگن تبعیض در حجیت، یعنی اون یه لنگه حجت نیست اما بقیه فروعی که در روایت است حجت است، این تبعیضه در حجیت ما قائلین جماعتی هم قبول دارن، بنابراین تو این مکاتبه هم قائل به تبعیضه در حجیت. میگم این فرع بذار کنار بقیهش حجت. سوم اشکالی که کردن گفتن بفهم
میشه از باب تعیید همون که فرمود دستتی روایات عدی فلانی و این رو چه یعنی اگر احتمال دست داده بشه اضافه شدن دستان منصوم داده بشه اون رو که دیگه نمیشه با مشکل طبیعه حلیش کرد.
دست که تو همه روایات احتمال دست داره، دستن مغیرت ابن فلان فی روایات ابی چند هزار روایت دست کرده.
روایتی میرسه ما یقین داریم
به کی؟
به ما رسیده یقین داریم قسمتش موافق فتوای عام است.
خیلی خواهی میشه همین مطلبی که گفتم. ما که علم به دست نداریم. اگر علم به دست دارید که این روایت مجعوله که هیچی بذاریدش کنار مجعول. وقتی ندارید در همه روایات ما میدانیم در مجموعه روایات ما یه عده روایت مجعولم هست، درسته؟ این دلیل نمیشه که ما دست از روایات برداریم. چرا؟ چون این نه این دلیل نمیشه. توجه میکنه دست فی روایات ابی، اولا تو این سند که روایات ابی این مال امام عسکری است، اون اصلا فرمان شما اینجا جاری نمیشه. خب نکته سوم گفتن آقا این صحیحه که تو گفتی معارض داره. معارضش چیه؟ معارضش این روایتی است که براتون میخونم، جلد 19 صفحه 375 حدیث اول باب 50 از ابواب کتاب الوصایا محمد ابن حسن. درست شد؟ بله محمد ابن حسن، بله همین، به اسنادهی الی محمد ابن حسن صفار شیخ طوسی با سندش تا صفار. باز اینم یه مکاتبه است، توجه می‌فرمایید؟ اینم یه مکاتبه است. می‌فرماید که کتب الی ابی محمد علیه السلام رجل اوصا الی ولدهی و فیهم کبار قد ادرک، مردی وصیت کرده است به فرزندانش، در میان این فرزندانش کبار هستند و فیهم صغار. ایجوز للکبار ان ینفذوا وصیته و یقضوا دینه لمن صح علی المیت بشهود عدول قبل ان یدرک الاوصیاء الصغار. میگه بزرگا میشد که دویونی باباشونو بدن قبل اینکه کوچیکا چی بشن؟ کوچیکا بزرگ بشن و بالغ بشن. دویونی که ثابت شده از علل میت به شهود عدول، یعنی با بیانه ثابت شده. فوقع علیه السلام نعم علل اکابر من الولد ان یغزو دین ابیهم ولا یحبسوه بذالک. بله بزرگا دین باباشونو بدن هیچ مانعی نداره. شاهد کجاست؟ شاهد که معارضه با اون مکاتبه است، دوتاش هم مالی محمد ابن حسن صفار، هم این مالی صفار بود هم اون یکی هم مالی صفار، دوتاش هم مکاتبه است، دوتاش هم از امام عسکری است. توجه می‌فرمایید؟ ها شاهد اینجاست. می‌فرمایند سؤال علل میت به شهود عدول، ها تو سوال اینه که بر میت ثابت شده با شاهد عدل یعنی با بیانه. تو سوال قسم نداشت، امامم در جواب نگفتن نعم با قسم بده، درسته؟ گفتن بله بزرگا به شهود عدول ثابت شد دین باباشون رد میکنن. میگه اینجا که قسم توش نیست، درست شد؟ این صحیحه است، اونم صحیحه، این مال صفاره، اونم مال صفاره، اون مال امام عسکری است، اونم مال، دوتاش هم مکاتبه. میگن این دوتا با هم معارضه دارن. اینجا به یمین توش نیست، امام نگفتن یمین قسم بخوره، اونجا گفتن قسم بخوره، بنابراین این معارض با هم دارن، بنابراین این روایت مبتلای به معارض است. صاحب جواهر میگه خیلی خوب، حالا علاوه فرض که این روایت مبتلا به معارض شد، ما در مقام یه روایت دیگه داریم که اون مکاتبه، اون دیگه نه مکاتبه است، نه بفرمایید که چیزی. اون روایت کدومه؟ جلد 27 صفحه 236 236 حدیث اول. بله این روایت قبلن هم برادون خونده بودیم، جلد 27 236 حدیث اول، باب 4 از ابواب کیفیت الحکم. کلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن محمد ابن عیسی ابن عبید، تا اینجا تمومه. عن یاسین الزری، دستتون باشه، عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هم ثقتون. تمام این سند بهش اشکال شده یاسین زریره، که در مورد یاسین زریر فرموده اند که توثیق ندارد. درسته یاسین زریر توثیق خاص ندارد، اما پیش ما یاسین زریر حسن است، یعنی از قرائن و اماراتی معلوم میشد که آدم درستی است. خب این بله زریر کور بود، بله این یاسین زریر. و لذا صاحب جواهر از این روایت تعبیر میکند به قوی، میگه قویه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، تعبیر به قوی میکنه. ولذا اونایی که یاسین زری رو قبول ندارن میگن برای چی تعبیر به قوی کردی، بر جواهر اشکال میکنه. نه، اشکال بر جواهر وارد نیست و درسته. این حد اقل این است که یاسین زری حسن است، بنابراین روایت به یاسین زری میشد حسنه. خب تو این روایت چه دارد؟ تو این روایت دارد که بله چه می فرماید؟ و ان کان المطلوب بالحق قد مات، اگر اونی که آقای ظفر حقشون رو ازش می خوان چی شده؟ مرده. فاقیمت علیه البینه، چای بخور که تو آره بدونم چیزی بخوری که حرف نزنی. اقیمت بله علیه البینه، وقتی بر علیه میت بینه اقامه کردن، بعد اینکه بینه اقامه کرد، فان حلفه باید قسمم بخوره، قسم خورد و الا فلا حق له، یعنی آقای ظفر بینهشو برا مرده آورد، قسمم باید بخوره. اگر قسم خورد 5 میلیونو بهش میدن، اگر قسم نخورد فلا حق علی. درست شد؟ این روایت میگد یس اگر کسی ادعایی بر میت دارد غیر بینه باید قسمم بفرم. این روایت سندش تمام پیش ما، دلالتش هم تمام. بفرضم که او دوتا روایت با هم معارضه بکنن، تعارض بکنن، تساقط بکنن، این عقصه به این روایت میشه. حال کنهی که شما میدیدید اون دوتا هم با هم معارض نبودن، چی چی یا چی بود؟ یعنی چی؟ یعنی علمی حرف بزن، باریکنه مطلق مقید. اون اطلاق داشت، گفت بینه، خیلی خوب. اون مقید میگه قسمم داره، یعنی بینه خالی. اون مطلق بود، هر مطلقی قابل تخییده، مکاتبه هم که باشد همینجور. تجربه همونده تو یکی گفت که بله بیانه بیارد بهش بدن، خیلی خوب. تو او یکی میگد بیانه باید قسمم روش باشه، بنابراین بیانه با قسم که انجام شد، بله اولاد بزرگ دین پدرشون رو پرداخت میکنن، منتظر رسیدن بلوغ سقارم نیست، یعنی نمیتونن بگن وایسین آقا، وایسین تا اولاد بزرگ و بچه کوچیکال یه بچه 6 ماهه ممیت داره، وایسین تا این بالغ شه ببینیم این چی میگه، قبول داره یا قبول نه. این حرفا نیست. وقتی دین ثابت شد اولاد کبار پرداخت میکنن این دین پدر را، بعدم به اون صغیره که بزرگ شد میگن این قدم بابامون بدهکار بود، ثابت شد، پرداخت کردیم، در نتیجه سهم و این قدش سهم الارث توه. درسته؟ چون هر کسی به اندازه سهامش دیگه، این قدر سهم الارث تو کم شده بابت دین آقامون. ترجمه کنید اطلاق و تخییر. کجا معارضه است؟ هیچ معارضه ای در کار نیست. پس تا اینجا ثابت شد کسی که مدعی که بیانه دارد احتیاج به قسم ندارد، الا این که دعوا بر علیه میت باشد. اگر دعوا بر علیه میت است به غیر از بیانه قسمم باید بخورد، او وقت ثابت میشه. خب حالا کلامی که هست اینه و اون این که کسی که بخواد قسم بخورد، خود آقای ظفر که پولو به مرده داده و میدوند مرده پسش نداده است قسم میخور. اما حالا به جا اگر به جا خود آقای ظفر وکیل آقای ظفر بود، وصی آقای ظفر بود، خیلی خوب دور جون آقای ظفر، خب خود طرف از دنیا رفته وصی داره، تو وصیت نامه شد وصی من بدون من 5 میلیون از فلانی طلب دارم، فلان و فلانم شاهدن، برو 5 میلیون طلبی منو چیکار کن، وصی وصول کن. خیلی خوب. یا وکیله، خب الان چیکار کنیم؟ الان یه ادعا بر علیه میت، شاهدام هستم. خیلی خوب. الان باید قسمم خورده بشه. خب وصی قسم بخوره؟ وصی میگه آقا من نمیدونم راست دروغ، داده است پس داده است پس نداده، من چی چی قسم بخورم؟ ببین خود مدعی اگه بود میگفت ای به من بده کار، اینم شاهدا قسمم میخورم تا آخرین لحظه حیاتش دین خودش رو چی؟ ادا نکرد. الان این وصی چه جوری قسم بخوره؟ اینکه چی میدونه؟ علم ندارد که. قسم باید رو علم باشه. این چه جوری قسم بخوره؟ یا وکیلشه. وکیلش چه جوری قسم بخوره؟ خودی طرف تو دادگاه نیمده. آقای ظفر نیمدن. وکیلشون رو فرست. وکیل بیانه را اقامه کرده. باید قسمم بخوره. چه جوری قسم بخوره وکیل؟ خب این برمیگردد سر اون مسئله قبلی که به شما گفتیم که آیا این مالی بحث قبل روز گذشتمون بود انگار، که آیا وکیل و وصی و اینا میتوانند که به جای صاحب حق به جای مدعی قسم بخورن یا نه، خلاف بود. ما که گفتیم میتونن، گفتیم مانعی نداره قسم بخورن، کافیه. خیلی خب، بنابراین رو مبنایی که ما اختیار کردیم مسئله صافه، وصیش قسم میخوره، وکیلش قسم میخوره، حق ثابت میشه. این الان مبنای ما. اونایی که میگن نه، خب صاحب مستند مثلا اینجا میگه خب باید قسم بخورد، حالا که باید قسم بخورد و وکیل نمیتوند قسم بخوره یا وصی نمیتوند قسم بخوره، دعوا ثابت نمیشود. بیانه شهادت دادم اما چون نمیتونه قسم بخوره دعوا ثابت نمیشه. صاحب جواهر میگه این عدم قبول دعوا خلاف مذاق فقه است، یعنی ذوق فقهی قبول نمیکنه. بابا ادعاست، بیانه هم اقامه کرد. خیلی خوب، حالا مدعی خودش مرده، وصیش هست، خب وصیش قسم بده خلاصش کن. خودش هست تو دادگاه حاضر نشده، وکیلش هست، خب وکیلش قسم بده خلاصش کن. صاحب جواهر این خیلی حرف همین، یعنی یکی از جایی که صاحب جواهر به یه چیزی تمسک میکنه تحت عنوان مذاق فقه، میگه اینی که صاحب مستند میگه این ادعا اینجا قبول نمیشود با اینکه بیانم وجود دارد، این را عدم قبول ادعا خلاف مذاق فقهی است. یعنی جعل قضا و اینه که مردم به حقوقشون برسن، تو چرا نمیذاری این که دین بیان هم دارد که شاه شهودم بدن شهادت آمرزا به حقش برسن، خلاف مذاق فقهی است. خیلی خوب، یعنی چی؟ یعنی برای شما عرض کردیم رو مبنای ما مطلب حل رو مبنای آقایون دیگه هم حالا باز عرض میکنم باید چیکار کنم. یکی دیگه این است که فرض کنید به جا وکیل و وصی ورثه هم، یعنی ورثه آقای ظفر عمرشون بلند باد به بلندای عمر نوح، خیلی خوب، ورثه آقای ظفر آمدن ادعا میکنن بر یه میتی که ما از این میت اینقدر طلب داریم. پس ورثه آقای ظفر ادعا دارن، خیلی خوب، بر ورثه دیگر. اینو چی کارش کنیم؟ که این ورثه ادعا میکنن بر ورثه دیگر، خیلی خوب، به این کیفیت باید چی کار کرد؟ میگم که بازم اینجا مطلب ثابته، یعنی بله ورثه پیش ما واضحه رو مبنای ما، ورثه ای که ادعا کردن بعد شهودم اقامه کردن قسم میخورن، قسم خوردن ادعا ثابت میشن. چرا؟ گفتیم فرقی نمی کند چه وارث باشد، چه وکیل باشد، چه وصی باشد، چه ولی باشد، اینا در مواردی که قسم هست میتونن قسم بخورن، مال را اخذ کنن، ادعای خودشون رو ثابت کنن. این رو مبنای ما. صاحب مستند نر فاضل نراقی، صاحب مستند میگد تو روایت عبدالرحمن که برای شما خوندم همین حالا، میگد خودش باید قسم بخورد. ببینید روایت عبدالرحمن این بود 340 آقای ظفر خدا حافظ 340 چند بود؟
حدیث یک
عبدالرحمن 236 بله بله 236 حدیث اول. تو عبدالرحمن روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله اینجور دارد، بله، لقد على المدعی الیمین، خیلی خوب، فعلى المدعی الیمین بالله الذی لا اله الا هو لقد مات فلان، میت مرده، و ان حقه لعلیه، و حق من بر میت است، خیلی خوب، فإن حلف، اگه قسم خورد خورد، و الا فلا حق له، فإن حلف کی؟ مدعی، فعلى المدعی الیمین. پس وقتی میگه فإن حلف یعنی حلف مدعی، حلف مدعی، و الا فلا حق له. صاحب مستند میگه نگاه کنید اینجا میگه فإن حلف یعنی حلف المدعی، وارث مدعی که نگفته، وصی مدعی که نگفته، توجه میکنه؟ بنابراین مدعی باید قسم، مدعی هم که مرده تموم شد. بنابراین بله ما اینجا دیگه داستان قسم باید چی بگو؟ میگه تو این مورد شما میبایست روایت عبدالرحمن، میگه خود مدعی باید قسم بخوره، خیلی خوب، ولی نه خوب، بنابراین مدعی هم که اینجا نیست، پس ببینید باید چی کار بکنید، یعنی دوباره قائل به این میشد که اینم پذیرفته نیست، یه ادعا پذیرفته نمیشد. جوابش این است که آقا بله ظاهر روایت عبدالرحمن میگه صاحب حق خودش باید قسم بخورد، اما این روایت نفی نمیکند که مدعی اگر غیر صاحب حق است قسم ندارد. وقتی نفی نکرد تمسک میکنیم به صحیحه صفار. صحیحه صفار گفت تو مکاتبه اول صفار، نعم بعد یمین، نگفت یمین کی، نعم بعد یمین، به او تمسک میکنه. این میگه بعد این روایت عبدالرحمن میگه خود مدعی، مدعی اینجا مرده، ورثشه، وکیلشه، وصیشه، خیلی خوب، ولیشه، خب این ادعا دارد میکند برای میت، بینم اقامه کرد. خب تمسک کن به اطلاق صحیحه صفار مکاتبه، نعم بعد یمینه، اونجا ندارد یمین مدعی، وقتی اونجا ندارد یعنی بعد یمین هر کسی که الان دارد طرح دعوا میکنه، وکیل، وصیه، بفرمایید وارث، ولی هر کی میخواد باشه، به اون تمسک کنید و مطلب را چیکارش کنید؟ به همین کیفیت بله مطلب تمام میشه. بنابراین این مطلب به این حیث که برای شما گفتیم بله ثابت میشه. خب یه نکته دیگه کدوم؟ نه مداره اون میگه ادعایی تر شده برای مگید بدن نعم بعد یمین نداره نعم بعد یمین اطلاق داره، بنابراین غیر مدعی هم باشه مطلب ثابته، مشکلی نداره. خب نه شهود بعد اینکه بیانه رو آورد تو عبدالرحمن نه نه بعد شهود قسم هم باید بخون. خب بنابر مبنای ما گوش کن، دیگران هم گفتیم موکل و وصی یا اینا میتونن وکیل و اینا قسم بخورن، خب و حق ثابت میشن. و اما داستان ورثه، ورثه خودشون صاحب حقن چون مال به خودشون میرسن، در این صورت ورثه میتونن قسم بخورن. چه جوری قسم میخورن؟ به استصحاب قسم میخورن. بیانه گفت بابا شما از این طلب داشت، حالا اینا نمیدونن آیا میت طلبی باباشونو داده یا نداده. استصحاب این است که میت طلبی باباشونو نداده، به استصحاب قسم میخورن، اشکالی نداره چون استصحابم علم تعبدی است. گفتن همون جوری که به قاعده ید میشد قسم خورد، شما یه زمینه دیدین دست فلانی بوده، بعد که دعوا میشه میگن آقا این زمین مال فلانیه، چرا شما از کجا میدونی مال فلانیه؟ میگه برای اینکه من دستش دادم. ید اماره چیه؟ ملکیت هست، ید اماره ملکیته، به قاعده ید میشه قسم خورد. بله گفتن اینام به استصحاب قسم میخورن، فرقی بین استصحاب و قاعده ید نیست. این مطلب درسته یا نه؟ نه. چرا؟ اولا شهادت دادن به قاعده ید صحیحه، نسخ خاص داره، چون نسخ خاص دارد صحیحه، این اولا. ثانیا روایاتی که در حلف داریم این است که حلف باید جازم باشد، یعنی حالف باید نسبت به قسمی که میخورد یقین داشته باشد. یقین اعتماد بر استصحاب منصرف از یقین استصحاب است. لا تنقض یقین به شک، شما موقعی که میخوان استصحاب کنید شک دارید دیگه، یقین نیست، لکن استصحاب میگه لا تنقض، الان شک دارید درسته و برای همین استصحاب میکنید. خیلی خوب، الان اگه شک نداشتی که استصحاب نمیخواستید. بنابراین روایات حلف میگه حلف باید، حالف باید جازم باشه، حالف جازم باشد یعنی یقین داشته باشد. استصحاب ولو علم تعبدی است اما یقین نیست، پس رو استصحاب نمیشد قسم خورد. بنابراین ورثه در صورتی که احتمال ابراء ذمه میدن که بابامون، میشد که حلالش کرده باشه. خیلی خوب، یا پرداخت مدیون که مدیون دین خودشو به باباشون به پرداخت کرده اما شاهدی نگرفته، اینا خبر ندارن، برای این احتمال رو که بدن دیگه نمیتونن قسم بخورن و در نتیجه دینم ثابت نمیشد. و این بیان را قبول میکنی تو این فرع ثانی که استصحابن نمیتونن قسم بخورن، اگر میدونن مدیون دینشو به باباشون ادا نکرده. بله اگر میدونن باباشون ابرا نکرده، چرا؟ باباشون قبلی مردن، گفت بچا یادتون نره 5 میلیون از فلانی بگیرین دا، اینو گفت و مرد. خیلی خوب، شهادت اینش این بود، گفت 5 میلیون یادتون نره ازش بگیرین دا مرد، خب وقتی خودش گفت معلومه ابرا نکرده، معلومه هم هست اونها ندن میتونن قسم بخورن ورسه. محقق در عبارتش یه بیانی دارد و اون این است که میگه این یمین استظهاری است. میگه این یمین استظهاره. این استظهار یعنی چی؟ دیگه وقت گذشت، طلب شما انشالله بعد دهه. و صلی الله علی محمد.